صدای آمریکاست و من نگار محمدی هستم. در ساعت خبر امشب ادامه نبردهای سنگین در کوبانی سوریه، چند ساختمان دولتی شهر به دست داعش افتاد.
کایلاش ساتیارتی و مالالا یوسفزای،
یوسفزای پاکستانی و ساتیارتی هندی برندگان نوبل صلح. ملاله میگوید این جایزه او را در فعالیتش برای کسب حق تحصیل دختران مصمم تر کرده. در راستای جلوگیری از شیوع ایبولا، نیروهای ویژه آمریکایی وارد لیبریا شدند. سلام. درگیری ها برای به دست گرفتن کنترل شهر کوبانی در سوریه همچنان ادامه دارد. بر اساس برخی گزارش ها پیکارجویان دولت اسلامی داعش توانستند ساختمان دادگستری، مقر پلیس و ساختمان شهرداری کوبانی را تصرف کنند. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا در چند روز گذشته علیه داعش ادامه داشته است. آخرین جزئیات را علی نژادی گزارش می‌دهد.
نبرد سنگین بین جنگجویان کرد سوریه و پیکارجویان داعش برای تصرف شهر سوریه کوبانی در نزدیکی مرز ترکیه ادامه دارد. رهبران کردهای سوریه میگویند ساختمان‌های دولتی این شهر به اشغال داعش درآمده است. به گزارش خبرنگار صدای آمریکا در منطقه نیز داعش ساختمان دادگستری، مقر پلیس و ساختمان شهرداری کوبانی را تصرف کرده است. این در حالی است که حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در چند روز گذشته علیه داعش ادامه داشته است. به گفته مرکز فرماندهی ارتش آمریکا، دو حمله در روزهای پنجشنبه و جمعه مواضع داعش در جنوب شرقی شهر کوبانی را هدف قرار داد که طی آن دو مرکز آموزشی داعش نابود شد و در چهار حمله دیگر یک تانک، دو واحد جنگی و چند خودروی داعش هدف قرار گرفت. حملات هوایی ائتلاف جهانی در روزهای گذشته همچنین مواضع داعش در شهرهای دیرزور و حسکه در سوریه را هدف قرار داده است. استفان دی میستورا، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه، روز جمعه ضمن هشدار نسبت به خطر قتل عام در کوبانی در صورت سقوط این شهر از ترکیه، خواست برای شکست داعش گام بردارد.
اگر کوبانی که عین العرب هم خوانده می شود سقوط کند، حدود 400 کیلومتر از 900 کیلومتر مرز سوریه با ترکیه اساساً در کنترل داعش قرار خواهد گرفت و بعد چه رخ خواهد داد؟
آقای میستورا گفت برای کوبانی زبان زیادی باقی نمانده است و از این رو درخواست دبیر کل سازمان ملل و جامعه جهانی از کشورهای جهان از جمله ترکیه این است که گام‌های مشخصی علیه داعش برداشته شود. در عراق نیز پیشمرگه‌های کرد توانستند با پشتیبانی شبه نظامیان شیعه تکری در شمال بغداد را از پیکارجویان داعش پاکسازی کنند.
ما در یک رشته عملیات تهاجمی منطقه را تحت کنترل گرفتیم و تعدادی از خودروها و تسلیحات داعش را ضبط کردیم.
پیشمرگه‌های کرد عراق توانستند زیر پوشش عملیات هوایی ائتلاف جهانی شهرهای ربیعه و زومار در شمال آن کشور را که در تصرف داعش بود بازپس بگیرند. علی نژادی، صدای آمریکا.
وزارت امور خارجه آمریکا میگوید ژنرال بازنشسته جان آلن که از سوی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مسئول نظارت بر ائتلاف علیه داعش است، روز پنجشنبه گفتگوهای سازنده‌ای با رهبران ترکیه داشته. بنا به بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا، ژنرال آلن در ملاقات با مقام‌های ترکیه بر طولانی بودن جنگ علیه داعش و ضرورت اتخاذ تصمیم‌های فوری بین‌المللی علیه این گروه تاکید کرده است. برای بررسی بیشتر آنچه که اکنون در کوبانی داره اتفاق میفته، صالح عمر عیسی از دانشگاه صلاح الدین اربیل در عراق با ماست. آقای عمر عیسی، فکر میکنید که اگر ترکیه نقش فعالتری در این ائتلاف بین المللی داشت چقدر میتونست تاثیر بذاره الان بر معادلات قدرت در کوبانی؟ چون ما میبینیم که به رغم اینکه جنگنده های ائتلاف هم بر شدت حمله هاشون اضافه کردن، ولی داعش همچنان داره پیشروی میکنه.
بله، اگر کشور ترکیه همکاری بکنه با نیروهای همپیمان، بخصوص به مردم کوبانی، به نظر من وضعیت کلن برعکس می شد و کوبانی الان به صورت آسانی میتونست از خودش دفاع بکنه. ولی متاسفانه تا کنون در حال حاضر کشور ترکیه هیچ نوع همکاری رو با کردهای کوبانی نداشته و این باعث شده که مرزهای خودش رو کنترل بکنه، اجازه نده که کردهای سوریه دیگه بیان به همکاری بکنن، به وارد کوبانی بشن، از کردهای دیگه سوریه حمایت بکنن، یا هیچ نوع همکاری لوجستیکی اجازه نداده که از داخل مرزهای ترکیه وارد منطقه کوبانی بشه، هرچند که کشور ترکیه اعلام کرده که نظر لوجستیکی بر ضد داعش همکاری خواهد کرد، ولی متاسفانه به صورت پراکتیکی تا کنون هیچ عملی رو انجام نداده و این باعث شده که به هیچ راهی جز مرزهای ترکیه مردم کوبانی بهشون راه ندارن، همه تحت کنترل و سلطه نیروهای داعش قرار گرفته و کشور ترکیه میتونه نقش بسزایی داشته باشه از اینکه وضعیت در منطقه کوبانی به نفع کردهای سوریه تمام بشه و نیروهای داعش بتونن یعنی در این شهر عقب نشینی بکنن، چون بدون اینکه این 25 روزه داره جنگ در منطقه کوبانی شکل گرفته، بدون اینکه هیچ نوع همکاری رو به اینا برسه از نظر نیروهای لوجستیکی، مردم کوبانی تونستن تا کنون مقاومت بکنن.
حالا شما فکر میکنید که به رغم اینکه جنگنده های ائتلاف هم وارد عمل شدن، بر شدت حمله هایشون علیه مواضع داعش اضافه کردن، چرا هنوز پیکارجویان داعش میتونن پیشروی بکنن و بر اساس آخرین گزارش ها شماری از ساختمان های دولتی رو هم تصرف بکنن؟
بله، ما اگه نگاه کنیم این جنگ از 25 روز قبل شروع شد، 20 روز مردم کوبانی یا کردهای سوریه تونستن که از کوبانی به خود صورت خیلی خوبی مقاومت بکنن و اجازه ندادن که نیروهای داعش داخل کوبانی بشن، ولی با توجه به اینکه از نظر تجهیزات نظامی مردم سوریه در کوبانی کمتر شد، بعد این به یه حالتی تبدیل شد که نیروهای داعش چون شکست خورده بودن در عراق از کردها و کردها در خیلی از مناطق بر ضد نیروهای داعش دارن میجنگن، اینا اومدن از این منطقه تمرکزشون رو کردن بعد جنگیدن علیه کردها در کوبانی. تا 20 روز که اینا تونستن مقاومت بکنن، متاسفانه کشورهای همپیمان هم هیچ نوع حمله نظامی رو بر علیه نیروهای داعش انجام ندادن. از 5 روز قبل که نیروهای داعش وارد کوبانی شدن، اون موقع نیروهای همپیمانی به خصوص کشور آمریکا اینا از نظر هوایی اومدن نیروهای داعش رو به صورت حمله هوایی انجام دادن بر علیه نیروهای داعش. این تصمیم رو خیلی دیر گرفتن. اگر نیروهای آمریکا 20 روز قبل از حالا یا نیروهای همپیمان نیروهای داعش رو در اطراف کوبانی بمباران میکردن، به نظر من الان وضعیت به نوع دیگه بود. و حالا که این نیروهای داعش وارد شهر کوبانی شدن، جنگ به یه نوع این میشه گفت که خونه به خونه در شهر کوبانی به نیروهای کرد سوریه بر علیه داعش دارن انجام میدن، و به نظر من باید نیروهای که آمریکا یا همپیمانان یه فشاری رو بر کشور ترکیه وارد بکنن که از نظر لوجستیکی هم بتونن به مردم کوبانی کمک بکنن تا وضعیت به نوعی دیگه به نفع مردم سوریه
تغییر کنه. البته بعد ببینیم که نتیجه این گفتگوهای میان مقام های آمریکایی و ترکیه واقعا چه خواهد شد. ممنون صالح عمر عیسی که از دانشگاه صلاح الدین اربیل عراق با ما بود. ممنون. وزیر دفاع آمریکا میگوید اصلی ترین کمک نظامی که ایالات متحده مایل است از ترکیه بگیرد، دسترسی به پایگاه هوایی اینچرلیک و موافقت با آموزش و تجهیز نیروهای میانه روی سوریه است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، چاک هیگر روز پنجشنبه در راه سفری 6 روزه به 3 کشور آمریکای جنوبی در هواپیما به خبرنگاران گفت ترکیه از نظر نظامی توانایی‌هایی دارد که در نبرد با پیکارجویان دولت اسلامی ارزشمند است. آقای هیگل اشاره کرد که مقام‌های آمریکایی در گفتگوهایشان با مقام‌های ترکیه این موضوع را مطرح خواهند کرد. وزیر امور خارجه فرانسه هم در دیدار با همتای ترک خود گفت حملات هوایی به مواضع داعش ضروری هستند اما کافی نیستند. لورن فابیوس در دیدار با مولود چاوشوغلو گفت باید به سرعت تمام مخالفان میانه روی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه را برای مبارزه با داعش تقویت کرد. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس با ماست، جایی که این مقام ها با هم دیدار کردند. نیلوفر، آیا در این دیدار هیچ استراتژی جدیدی برای مقابله با داعش و جلوگیری از سقوط کوبانی اعلام شد یا نه؟
استراتژی و موضع خاصی رو اعلام نکردن، اما بیش از پیش باید بگم که نزدیکی مواضع پاریس و آنکارا در خصوص داعش مشخص شد در این دیدار. هر دو کشور نگران رژیم بشار اسد هستند و نمیخوان حرکتی رو انجام بدن که مواضع رژیم سوریه رو در واقع تقویت بکنن. بعد از این دیدار هم تاکید کردن که بین وحشیگری رژیم اسد و داعش یکی رو انتخاب نمیکنن. حتی وزیر امور خارجه ترکیه هم به نوعی داعش رو برابر با رژیم بشار اسد قرار داد و آقای فابیوس هم گفتش که ریشه تشکیل داعش در واقع رژیم سوریه است. به نظر میرسه اولویت ترکیه با اولویت‌های ائتلاف بین‌المللی یکی نیست و ترکیه بیشتر به دنبال اینه که دولت سوریه و داعش رو همزمان تضعیف بکنه و بهشون ضربه بزنه. و به هر حال در مورد این بیشتر صحبت کردن، در مورد اوضاع مرزی سوریه و ترکیه. چند روز پیش هم بعد از پیشنهاد ترکیه برای ایجاد منطقه حائل بین سوریه و ترکیه، فرانسه برخلاف بقیه کشورها خیلی سریع از این پیشنهاد حمایت کرد، اما امروز دو طرف دیگه از منطقه حائل حرفی نزدن. اما وزیر امور خارجه ترکیه یک بار دیگه به لزوم ایجاد منطقه پرواز ممنوع اشاره کرد و اینکه تا این منطقه پرواز ممنوع اعلام نشه ترکیه حرکتی رو نمی‌کنه. آقای وزیر امور خارجه فرانسه هم از این منطقه به عنوان منطقه امن نام برد برای اینکه بتونن از آوارگان و پناهجویان سوری حمایت کنن. بخشی از صحبت‌های وزیر امور خارجه فرانسه رو با هم می‌شنویم.
تمام امکانهای موجود باید مورد مطالعه قرار گیرند و همانطور که فرانسوا اولان چهارشنبه گذشته به همتای ترکش اعلام کرده، ما به طور اصولی از ایجاد یک منطقه امن بین سوریه و عراق حمایت میکنیم. عملی کردن چنین ایده‌ای نیازمند همکاری‌های تنگاتنگ بین‌المللی خواهد بود.
همزمان با این دیدار گروهی از کردهای فرانسه که مخالف بودن با مواضع در واقع ترکیه در قبال کوبانی در مقابل وزارت امور خارجه فرانسه تجمع کردن و گفتن که کردهای سوریه در واقع قربانی سیاست شدن. فردا هم قرار تجمعی رو در حمایت از کوبانی اینجا در پاریس برگزار کنن.
ممنون نیلوفر پور ابراهیم که از پاریس با ما بود. ممنون نیلوفر. ملالا یوسفزای دختر پاکستانی و کایلاش ساتیارتی از هند برندگان جایزه نوبل صلح امسال شدند. ملالا در سخنرانی که ساعتی پیش داشت دریافت این جایزه را دعوت به صلح و دوستی میان ملت‌ها با رنگ و نژاد و مذهب‌های گوناگون توصیف کرد. ملالا همچنین از نزدیکی و صلح میان دو کشور پاکستان و هند نیز ابراز امیدواری کرد.
برای من دریافت این جایزه به معنی پایان کمپینی که آغاز کردم نیست. در واقع این آغاز کار است. من می‌خواهم ببینم که همه کودکان به مدرسه بروند. هنوز میلیون‌ها کودک هستند که آموزشی ندیده و حتی به مدرسه ابتدایی هم نرفته‌اند. I want to see every child going to school
and getting education. ملاله همچنین با ستایش از حمایت‌های پدرش گفت: پدر من نه تنها مرا محدود نکرد که به من اجازه داد تا هدف‌هایم را در زندگی دنبال کنم. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا هم اهدای جایزه صلح نوبل به ملاله یوسفزای و کیلاش ساتیارتی را نشانه اهمیتی دانست که دولت‌های جهان باید برای زنان و کودکان قائل شوند.
I think the two of them together represent an incredibly appropriate statement about the importance of women and children.
این دو با یکدیگر نماد موضعی درست در مورد اهمیت زنان و کودکان هستند. ملاله سخنگوی شجاع و قابل تحسین برای حقوق زنان و دختران بوده.
آقای کری همچنین گفت زنان و دختران بخش مهمی از آینده کشورها هستند و هیچ کشوری نمیتواند بدون استفاده از قابلیت‌های آنها از فرصت‌های موجود آنطور که باید بهره‌مند شود. البته من این نکته رو بگم که این بخشی بود از مصاحبه اختصاصی صدای آمریکا با جان کری. سازمان عفو بین‌الملل هم از اعطای جایزه نوبل صلح به این دو فعال حقوق کودکان و نوجوانان استقبال کرد. ملاله یوسفزای که 17 سال دارد جوانترین فردی است که برنده جایزه نوبل صلح می شود. روزیتا ایران دوست گزارش می ده.
ملاله یوسفزای دختر پاکستانی که برای حق تحصیل دختران فعالیت می کند و کایلاش ساتیارتی فعال هندی حقوق کودکان به طور مشترک برنده جایزه صلح نوبل سال 2014 شدند.
The Norwegian Nobel Committee.
کمیته نوبل نروژ تصمیم گرفته جایزه صلح نوبل سال 2014 را به کایل ساتیارتی و ملال یوسفزای به دلیل تلاش آنان علیه سرکوب کودکان و نوجوانان و مبارزه برای حق تحصیل کودکان اعطا کنه.
ملال یوسفزای که 17 سال دارد جوانترین فردی است که برنده جایزه صلح نوبل شده است. او که مدافع تحصیل کودکان است در سال 2009 هدف سوء قصد طالبان قرار گرفت ولی نجات یافت.
ملال یوسفزای به رغم جوانی سالهاست که برای حق تحصیل دختران مبارزه میکنه و با فعالیت خود نشون داده که کودکان و جوانان نیز میتونن در بهتر کردن زندگیشون سهیم باشن. کاری که او در خطرناکترین شرایط انجام داده، او با تلاش قهرمانانه خود سخنگوی پیشروی حق آموزش دختران شده است.
کایلا ساتیارتی، فعال هندی که علیه استثمار کودکان مبارزه میکند، برنده دیگر جایزه صلح نوبل است. آقای ساتیارتی 60 ساله که مهندس برق بوده در سال 1980 کار خود را رها کرد و از آن زمان تا کنون پیش خدم جنبش جهانی برای پایان دادن به بردگی و استثمار کاری کودکان بوده است.
کالش ساتیارتی که با شهامت زیاد سنت گاندی رو ادامه میده، با برگزاری تظاهرات مسالمت آمیز توجه رو به استثمار کودکان که هدف اون منافع مالیست متوجه ساخته. او در پیشرفت کنوانسیون‌های مهم بین المللی در مورد حقوق کودک سهیم بوده است.
کالش ساتیارتی تا کنون موفق شده 10,000 کودک را که به بردگی گرفته شده بودند نجات دهد و مدل موفقی را برای آموزش و توانبخشی آنان ایجاد کرده است. آقای ساتیارتی این جایزه را متعلق به تمامی کودکان و مبارزان حقوق کودکان خواند.
این افتخار برای تمام کودکانی است که در جهان از کودکی خود محروم شدند. این افتخار تنها متعلق به من نیست، متعلق به تمام کسانی است که در جهان علیه بیگاری کودکان مبارزه می‌کنند.
کمیته صلح نوبل بر اینکه یک مسلمان و یک هندو مشترکاً جایزه امسال را دریافت کرده‌اند تاکید گذاشت.
کمیته صلح نوبل به این مسئله بسیار اهمیت میده که یک مسلمان و یک هندو، یک پاکستانی و یک هندی در مبارزه مشترکی برای آموزش کودکان و مقابله با افرادگرایی هم قدمند.
سازمان عفو بین الملل از اعطای این جایزه صلح نوبل به این دو ابراز خوشنودی کرد.
عفو بین الملل از این خبر خوشنود است، زیرا این دو صدای والای حقوق کودکان، حق تحصیل کودکان در بخشی از جهان است که حقوق بشر در آن با مشکل مواجه است.
آقای قدری به یکی از مشکلات مشترک دو کشور همسایه اشاره کرد. My feeling personally is the
Nobel Committee is sending a message. به نظر من کمیته نوبل این پیام را فرستاده که هند و پاکستان سرنوشت مشترکی دارند. هر دو با یک چالش روبرو هستند. هر دو فعالانی دارند که برای آینده بهتر کودکان این دو کشور مبارزه می کنند.
جایزه 1,100,000 دلاری صلح نوبل بین این دو برنده به تساوی قسمت می شود.
وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه عازم مصر می شود. جان کری برای شرکت در کنفرانس بازسازی نوار غزه به قاهره می رود. منطقه‌ای که بخش‌های زیادی از آن طی 50 روز درگیری میان نیروهای اسرائیل و حماس آسیب بسیاری دیده است. همکارم اسکات استرنز گزارش تهیه کرده که برگردان آن رو می بینیم.
به گفته مقامات فلسطینی، بازسازی تنها کارخانه تولید برق و بیش از 15,000 واحد مسکونی در نوار غزه بیش از 7 میلیارد دلار هزینه در بر خواهد داشت. اما با توجه به اینکه اسرائیل و حماس چندان به قولهای خود در مورد آتش بس عمل نکردند، آیا کشورها و سازمانهای بین المللی حاضر خواهند بود بودجه بازسازی چیزی را تامین کنند که مجدداً قابل تخریب است؟ به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، جان کری سعی خواهد کرد دو طرف مناقشه را به سمت اثرگیری مذاکره سوق دهد.
انتظار می‌رود که آقای کری در حاشیه کنفرانس گفتگوهایی هم در این زمینه انجام دهد، اما این موضوع اصلی نشست نیست. باید دو طرف را در شرایطی دیگر به گفتگو نشاند.
احتمال این امر کم است، زیرا از زمان آتش بس مواضع هر دو طرف سرسختانه‌تر شده. همان گونه که محمود عباس خواهان به رسمیت شناخته شدن بیشتر در سازمان ملل است و در سازمان ملل او گفت زمان استقلال کشور فلسطین فرا رسیده. اسرائیل میگوید دولت ائتلافی فلسطینی ها حامی حماس یعنی ایران را قوی تر می کند، آن هم زمانی که به گفته نخست وزیر اسرائیل بسیاری از رهبران کشورهای عرب نیز در نگرانی نسبت به امنیت اسرائیل سهیمند. بنیامین نتانیاهو نگرانی ها را احتمال دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و گسترش حرکت های اسلامی در میان اهل سنت می داند. به گفته یک استاد دانشگاه، ایران از درگیری غزه برای تحکیم روابط با حماس استفاده کرد.
مسئله غزه را یک فرصت می دونم، زیرا کشورهای عرب مانند مصر و عربستان که به طور سنتی از فلسطینی ها حمایت کردند به دلایل ژئوپلیتیک دیگر نمی کنند و راه برای ایران باز شد.
و به گفته یک تحلیلگر، دولت مصر دیگر از حماس حمایت نمی کند.
حماس که شاخه ای از اخوان المسلمین است تحت فشار بسیاری است، زیرا هم خود و هم جنبش های مرتبط با آن در مصر و دیگر جاها شدیداً تحت فشارند و به حاشیه رانده شدند.
قرار است اسرائیل راه رسیدن مصالح بازسازی غزه را فراهم کند و مقام‌های آمریکا امیدوارند حتی به تأمین مصالح هم کمک کند.
در پی تصمیم دولت هنگ کنگ مبنی بر توقف مذاکرات با معترضان درباره اصلاحات انتخاباتی، دانشجویان معترض دست به تظاهرات گسترده‌ای زدند. این معترضان از چند روز پیش و در اعتراض به اعمال محدودیت‌های سیاسی چین بر هنگ کنگ تجمع‌های گسترده‌ای برگزار کردند. شماری از اعضای کنگره آمریکا با صدور بیانیه‌ای از این معترضان هوادار دموکراسی در هنگ کنگ حمایت کردند. شهل آراسته گزارش می‌دهد.
مذاکرات دولت با دانشجویان طرفدار دموکراسی هنگ کنگ که قرار بود جمعه برای حل اختلاف در مورد انجام اصلاحات انتخاباتی صورت گیرد، از سوی دولت منتفی شد و در نتیجه هزاران تن از دانشجویان با دعوت از عموم جمعه دست به تظاهرات تازه‌ای زدند. در همین حال کمیسیون اجرایی کنگره آمریکا مرکب از قانونگذاران و اعضای دولت آمریکا در امور حقوق بشر در گزارش سالانه خود که پنجشنبه منتشر شد، در 13 مورد به دولت آمریکا توصیه کرد به نظارت منظم بر قلمرو و خودمختار هنگ کنگ ادامه دهد. این گزارش تاکید کرده تصمیمات اخیر دولت مرکزی چین در مورد اصلاحات انتخاباتی این نگرانی را در مورد آینده آسیب پذیر آزادی و حاکمیت قانون که هنگ کنگ را از سرزمین اصلی چین متمایز می کند پیش می آورد. سخنگوی وزیر امور خارجه چین جمعه در واکنشی این گزارش را نادرست خواند و به قانونگذاران آمریکا هشدار داد از فرستادن پیام‌های غلط به تظاهرکنندگان پرهیز کنند. تظاهرات جمعه در منطقه‌ای برگزار شد که طرفداران دموکراسی طی دو هفته اخیر در آن اتراق کردند. نیک یی یو وینگ دانشجوی هنگ کنگی میگوید انتظار این تحول را داشت.
من ناراحت نیستم چون دولت از اول تو مخمصه گیر کرد. وقتی مجری دولت گفت مذاکرات در چارچوب کمیته تصمیم گیری چین انجام میشه، در این صورت چیزی برای مذاکره باقی نمیمونه.
حتی پیش از اعلام توقف مذاکرات روشن بود که دو طرف در مورد حقوق مردم هنگ کنگ در انتخاب رهبرانشان اختلاف گسترده‌ای دارند. کی وانگ یک کارمند اداره معتقد است دانشجویان باید تاکتیک خود را دوباره ارزیابی کنند.
دانشجویان باید فکر کنند چه می کنند. مطالبات زیاد موافقت عمومی را جلب نمی کند. سیاست یعنی سازش. هر کسی باید مصالحه کند.
تظاهرکنندگان خواهان استعفای مدیر اجرایی هنگ کنگ و معکوس شدن تصمیم پکن مبنی بر غربال کردن کاندیداهای انتخابات 2017 این سرزمین هستند. شهلا رسته، صدای آمریکا، واشنگتن.
سازمان بهداشت جهانی روز جمعه شمار تلفات بیماری ایبولا را بیش از 4000 نفر اعلام کرد. در ادامه تلاش‌های بین‌المللی برای کنترل بیماری ایبولا، یک گروه 100 نفره از نظامیان آمریکایی روز پنجشنبه وارد لیبریا شدند. اعزام این گروه بخشی از مرحله نخست طرح نظامی امدادرسانی آمریکا است. طرحی که قرار است 4000 نیروی نظامی آمریکا برای عملیات مبارزه با ایبولا وارد کشورهای غرب آفریقا شوند. شیده رضایی گزارش می‌دهد.
4 هواپیمای نظامی آسپری و 2 هواپیمای 330 متعلق به یگان هوایی ارتش آمریکا با تجهیزات کامل پزشکی و شماری از تفنگداران دریایی وارد مونروویا پایتخت لیبریا شد. لیبریا، گینه و سیرالئون 3 کشور غرب آفریقا هستند که از ماه مارس سال جاری تا کنون با بیماری مرگبار ایبولا و انهدام کامل نظام بهداشتی درمانی خود روبرو شدند. مقام‌های سیاسی این کشورها از جامعه بین‌المللی درخواست کمک کرده و آژانس توسعه بین‌المللی آمریکا با هماهنگی سازمان ملل متحد در رأس این تلاش‌ها واکنش سریع و گسترده‌ای نشان داده است. اپیدمی با گذشتن از مرزهای غرب آفریقا به کشورهای دیگر از جمله آمریکا، اسپانیا و بریتانیا رسیده است.
بذارید به صراحت اعلام کنم. موارد ابتلا به شکل انفجاری در حال افزایش و گسترشند. همونطور که قبلا گفتم ما نیاز داریم که میزان کمک‌ها 20 برابر شود. اقلام مورد نیاز ما هم آزمایشگاه‌های سیار، وسیله نقلیه، هلیکوپتر و تجهیزات محافظت شخصی است.
مقام‌های بهداشتی نیز تأکید دارند که همه‌گیری ایبولا در جهان باید به سرعت متوقف شود.
در تمام 30 سالی که من در حوزه بهداشت عمومی کار میکنم، تنها اپیدمی مرگبار مشابه ایدز بود و ما باید به سرعت روی آن کار کنیم تا مطمئن شویم ایدز دیگری در کار نخواهد بود.
CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا تأکید میکند تیم امدادی مبارزه با ایبولا نیاز به آموزش تخصصی دارد و نیروهای نظامی آمریکا پیش از اعزام دوره فشرده تعلیمات بهداشتی و مقابله با بیماری را در پایگاه های نظامی از جمله فورت هود تگزاس گذرانده و سپس اعزام میشوند.
من اطمینان دارم دوره آموزشی که ما در اینجا میگذرانیم ما را آماده مقابله مؤثر در منطقه ایبولا زده میکند و ما در حالی که بیماران را معالجه میکنیم از خود نیز محافظت میکنیم.
آمریکا تا به حال اعزام بیش از 4,000 نفر نیروی امدادی و تجهیزات پزشکی و پشتیبانی را به کشورهای گرفتار ایبولا در غرب آفریقا تصویب کرده است. این افراد تا پایان ماه اکتبر وارد منطقه عملیاتی مبارزه با ایبولا می شوند. شیده رضایی، صدای آمریکا.
صندوق بین المللی پول می گوید اقتصاد جهان با خطر کاهش رشد و بی تحرکی روبروست. کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین المللی پول، روز پنجشنبه در کنفرانس سالانه رهبران کشورهای عضو بانک جهانی در شهر واشنگتن گفت اقتصاد بازارهای نوظهور هم وضعیت باثباتی ندارند.
Some countries are ahead.
برخی از کشورها جلو هستند و بعضی ها عقب افتادند. از کشورهای پیشرفته آمریکا و بریتانیا به روشنی به بهبود اقتصادی دست یافتند، در حالی که حوزه یورو و ژاپن هنوز درجا می زنند. اقتصاد بازارهای نوظهور نیز وضعیت پابرجایی دارند، گویند که رشد اقتصادی در چین کند شده و وضعیت هند بهتر از آن است که پیش بینی می کردیم.
خانم لاگارد همچنین گفت اقتصاد کشورهای برزیل و روسیه با کسادی بی سابقه ای روبرو هستند. صندوق بین المللی پول و بانک جهانی معمولاً به کشورهایی که با مشکل اقتصادی روبرو می شوند میلیاردها دلار وام می دهد تا بتوانند مشکلات مالی خود را جبران کنند. نیروهای کره شمالی و جنوبی بر سر یک بالون تبلیغاتی به سوی یکدیگر شلیک کردند. مقام‌های دفاعی کره جنوبی می‌گویند در پی تیراندازی کره شمالی به یک بالون تبلیغاتی در مرز دو کره، ارتش آن کشور نیز متقابلاً به سوی آنها شلیک کرد. شماری از فعالان سیاسی که بیشتر آنها فراریان کره شمالی هستند، روز جمعه اقدام به پخش برگه‌های تبلیغاتی توسط یک بالون در مرز دو کره کردند. پیونگیانگ پیشتر هشدار داده بود که چنین اقدامی پیامدهایی در مناسبات میان دو کشور خواهد داشت. کره شمالی در گذشته از اقدامهای مشابه فعالان کره جنوبی انتقاد کرده بود، اما کره جنوبی تاکنون اقدامی برای جلوگیری از فعالیت این کنشگران سیاسی انجام نداده است. نگاهی می‌اندازیم به سرخط خبرها. در ادامه نبردهای سنگین میان پیشمرگه‌های کرد و گروه دولت اسلامی در کوبانی سوریه، چند ساختمان دولتی آن شهر به کنترل داعش درآمد. ملاله یوسفزای، نوجوان پاکستانی، و کایلاش ساتیارتی هندی برندگان جایزه نوبل صلح شدند. ملاله میگوید این جایزه او را در تلاش برای کسب حق تحصیل برای دختران مصمم‌تر کرده. در پی شیوع ایبولا، شماری از نیروهای ویژه آمریکایی برای جلوگیری از گسترش بیشتر آن وارد لیبریا شدند. در آستانه مذاکرات چند جانبه هسته‌ای میان ایران و برخی از کشورهای گروه 5+1 در وین، عباس عراقچی، مذاکره کننده ارشد ایرانی، برای نخستین بار از احتمال تمدید دوباره گفتگوهای هسته‌ای بین تهران و گروه 5+1 خبر داده. به گزارش خبرگزاری‌های ایسنا و فارس، آقای عراقچی گفته که زمان به سرعت در حال گذر است و ما هنوز ناامید نیستیم که مذاکرات تا 3 آذر به نتیجه برسد. احتمال اعمال همه چیز و حتی تمدید وقت مذاکرات ایران و 5 به علاوه 1 هم وجود دارد. توافق اولیه هسته‌ای با عنوان برنامه اقدام مشترک از 30 دی ماه سال گذشته به مدت 6 ماه اجرا شد و سپس تا 3 آذر ماه امسال تمدید شد. روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی هم روز جمعه مطالبی در مورد ایران به ویژه انفجار در سایت نظامی پارچین در 30 کیلومتری جنوب شرق تهران، کشته شدن 4 نیروی انتظامی در سراوان و همینطور تصمیم تهران برای فروش نفت با بیشترین تخفیف منتشر کردند. همکارم پیام یزدیان مروری داشته بر این مطالب.
روزنامه نیویورک تایمز در مقاله‌ای تحت عنوان انفجار در یکی از پایگاه‌های کلیدی نظامی در ایران و مطرح شدن پرسش‌های پیرامون خرابکاری عمدی نوشته، اگرچه دود ناشی از انفجار در پایگاه نظامی پارچین از آپارتمان‌ها در تهران قابل رؤیت بود، اما ساختمان‌های تخریب شده با آن بخشی از پایگاه که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سال‌ها به دنبال تحقیق پیرامون آزمایشات هسته‌ای با ابعاد نظامی است، فاصله دارد. به نوشته دیوید سنگر نویسنده این مقاله، بررسی تصاویر هوایی از میزان آسیب پس از این انفجار یادآور تصاویر منتشر شده پس از انفجار سایت موشکسازی در نوامبر 2011 است. اسرائیل مظنون به دست داشتن در انفجار بود، اما مدرکی دال بر آن یافت نشد. در ادامه مطلب آمده، به هر حال با توجه به ارسال ویروس رایانه‌ای به دستگاه‌های سنتریفیوژ، انفجار سایت موشکسازی و ترور دانشمندان اتمی همیشه سوء ظن نسبت به خرابکاری وجود دارد. نیویورک تایمز مقاله دیگری درباره ایران دارد با عنوان شورشیان در پاکستان حملات به ایران را افزایش دادند. مقاله با اشاره به کشته شدن 3 مأمور انتظامی در منطقه سراوان سیستان و بلوچستان گفته یکی از نمایندگان مجلس را نقل می کند که به اسلام آباد هشدار داده که اگر از عهده کنترل مرزهایش بر نمی آید، این اجازه را به ایران بدهد که شورشیان را در آن سوی مرز تعقیب کند. والستریت ژورنال به مسئله هسته‌ای ایران پرداخته و با اشاره به دیدار قریب الوقوع جان کری وزیر امور خارجه آمریکا و کاترین اشتون نماینده اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای که قرار از هفته آینده انجام گیرد می‌نویسد، چشمانداز شکست دیپلماسی با ایران نگرانی مقام‌های اروپایی و آمریکا را نسبت به پیامدهای منطقه‌ای این شکست بیشتر می‌کند. در ادامه مقاله آمده، دولت اوباما امیدوار است حل مسئله هسته‌ای ایران امکان همکاری بیشتر بین واشنگتن و تهران را در تثبیت وضعیت سوریه و عراق و عقب راندن گروه خلافت اسلامی افزایش دهد. از همین رو دیپلمات‌های غرب تردید دارند که کاخ سفید مذاکرات را متوقف کند و احتمال تمدید ضرب الاجل منتفی نیست. در خبری اقتصادی، بلومبرگ در مقاله تحت عنوان ایران در بازار قیمت‌های نزولی نفت خود را هم قیمت عربستان با تخفیف می‌فروشد نوشته، با سقوط قیمت نفت خام در بازارهای جهانی، ایران هم مانند عربستان سعودی نفت خام خود را با حد اکثر تخفیف طی 6 سال گذشته از ماه نوامبر در بازار آسیا عرضه می‌کند. آنتونی دی پاولا نویسنده این مطلب به نقل از کارشناسان نفتی می نویسد که اقدام ایران در فروش نفت خود با تخفیف در رقابت با عربستان احتمال جنگ قیمتها را افزایش می داد. در ادامه مطلب آمده است، با توجه به اشباع بازار جهانی از نفت خام، فروشندگان نفت به بازار آسیا روی آوردند. هرچند سرعت رشد اقتصادی چین به عنوان بزرگترین اقتصاد آسیا کمی کاهش یافته است.
سایت کلمه وابسته به میرحسین موسوی از رهبران معترض به انتخابات سال 88 گزارش داده، عمل چشم زهرا رهنورد روز جمعه در بیمارستان نور تهران با موفقیت انجام شد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی حدود 3 پیش پس از معاینه پزشک متخصص مشخص شد که به عمل چشم نیاز دارد. خانم رهنورد صبح روز جمعه برای درمان به مرکز تخصصی چشم پزشکی نور منتقل شد. سایت کلمه میگوید میرحسین موسوی خانم رهنورد را در بیمارستان همراهی می‌کرده، اما به فرزندانشان اجازه حضور در بیمارستان را ندادند. میرحسین موسوی نیز حدود 3 پیش تحت عمل جراحی چشم قرار گرفت. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی در پی اعتراض به انتخابات سال 88 بیش از 2 است که در حصر خانگی به سر می‌برند. دیوان عالی کانادا روز جمعه مشخص می‌کند که آیا فرزند زهرا کاظمی، عکاس خبرنگار ایرانی کانادایی، می‌تواند به رغم مسئولیت سیاسی مقام‌های دولت ایران را به دلیل شکنجه و قتل مادرش تحت تعقیب قضایی قرار دهد یا نه. زهرا کاظمی در سال 2003 در تهران بازداشت و در اوین زندانی شد. یکی از پزشکان بیمارستانی که زهرا کاظمی در آن جان سپرد تایید کرده که او مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته بوده. استفان هاشمی فرزند خانم کاظمی در سال 2006 طلب غرامت کرد، اما دولت ایران با استناد به مسئولیت سیاسی مقام‌های دولتی استدلال کرد که این مسئله قابل تعقیب در دادگاه‌های کانادا نیست. این پرونده سرانجام به دیوان عالی کانادا ارجاع شده و آقای هاشمی اکنون در انتظار صدور حکم این دادگاه است. با کنار کشیدن شهر اسلوی نروژ از میزبانی بازی‌های المپیک زمستانی، اکنون تنها دو شهر برای به دست آوردن میزبانی این مسابقات با هم رقابت می‌کنند. یکی پکن در چین و دیگری آلماتی در قزاقستان. بسیاری هزینه بالای برگزاری این مسابقه‌ها را علت اصلی کنارگیری نروژ از میزبانی مسابقات المپیک زمستانی می‌دانند. همکارم هنری ریچول گزارش تهیه کرده که برگردان اون رو می‌بینیم.
اسلو پایتخت نروژ. بدون تردید خیلی ها این شهر را برنده رقابت برای میزبانی المپیک زمستانی سال 2022 می دانستند. اما اوایل همین ماه بود که دولت نروژ تصمیم به کنارگیری از میزبانی مسابقات را رسما به کمیته ملی المپیک اطلاع داد. ارنا سولبرگ نخست وزیر این کشور می گوید حمایت مردم از میزبانی مسابقات کافی نبوده است.
قبل از این هم گفته بودم برای برگزاری مسابقاتی مثل المپیک که هزینه بالایی دارند به حمایت همه جانبه احتیاج داریم.
نگرانی از هزینه بالای این مسابقات شاید مهمترین دلیل این کشور برای عقب نشینی از تصمیمش باشد. روسیه برای برگزاری المپیک زمستانی سوچی چیزی بالغ بر 51 میلیارد دلار هزینه کرد و همین توقع جهانی از میزبانی را بالا برده است. فیلیپ بارکر مورخ المپیک چشم و همچشمی را یکی از عوامل بالا رفتن هزینه ها می داند.
همیشه یه جور رقابت هست بین کشورهای میزبان. هر کدوم از میزبان ها تمام تلاششون رو می کنند تا مراسم افتتاحیه را خیلی بهتر از مسابقات قبلی برگزار کنند. یه جوری متفاوت.
اسلو تنها شهری نبود که از این نامزدی انصراف داد. کمی قبلتر مونیخ، استوکولم، سن موریس در سوئیس، خارکیف در لهستان و لویف در اوکراین هم از مبارزه برای میزبانی المپیک زمستانی 2022 کنار کشیده بودند. خیلی وقتا این نارضایتی شهروندان شهر میزبان است که از بی‌مصرف بودن امکانات پس از پایان مسابقات گله می‌کنند.
شما این امکانات بی‌نظیر را در کوههای سوچی تماشا کنید. رسیدن به اونجا واقعا کار مشکلیه. خیلی سخته که بخواید اونجا رو تبلیغ کنید تا مردم بیان و ازش استفاده کنند. در نهایت بعد از 10 سال شما یه امکانات فوق‌العاده دارید که بی استفاده در گوشه‌ای از شهر افتاده. چیزی شبیه به آتن.
اینجا در کمیته جهانی المپیک تنها دو داوطلب برای میزبانی باقی مانده است. پکن که در صورت پیروزی اولین شهری خواهد بود که هم میزبان بازی‌های تابستانی بوده و هم بازی‌های زمستانی و البته آلماتی در قزاقستان. اما هر دو کشور از سوی جامعه جهانی به عدم رعایت حقوق بشر محکوم هستند. فیلیپ بارکر معتقد است برای کمیته المپیک چیزی که مهم است توان پرداخت هزینه هاست.
شما به کشورهایی که اخیراً میزبانی ها را گرفتن نگاه کنید. به نظر میاد کمیته جهانی المپیک بیشتر میزبانی میخواد که توانایی برگزاری بازی ها را داشته باشه.
با کنار کشیدن اسلو، المپیک 2022 سومین المپیک متوالی خواهد بود که در آسیا برگزار میشود. بازی های زمستانی 2018 در پیونگچنگ کره جنوبی و بازی های تابستانی 2020 در توکیو ژاپن.
خب ماه اکتبر در آمریکا، یعنی همین ماهی که در اون هستیم، ماه افزایش سطح آگاهی درباره دنیای سایبری است. با افزایش تهدیدها و حمله های سایبری در جهان، دولت آمریکا سعی می‌کند با همکاری بیشتر با بخش خصوصی و دانشگاه‌های این کشور قدرت تدافعی خود را در دنیای سایبری بالا ببره. همایشی هم به همین خاطر روز گذشته در شهر واشنگتن برگزار شد که جزئیات بیشتر اون را حامد بهروان گزارش می‌دهد.
نشریه کریستین ساینس مانیتور به همراه شرکت خصوصی نورتروپ گرومن و مرکز سیاست ملی در آمریکا همایشی را در واشنگتن برگزار کردند که هدف آن رایزنی در مورد خط مشی دولت آمریکا در مورد افزایش توان تدافعی ایالات متحده در دنیای سایبر بود. به گفته ورن بویل، رئیس بخش فناوری و امنیت سایبری نورتروپ گرومن، یکی از تفاوت‌های دفاع در دنیای سایبر با حملات سایبری نیاز به بالا بودن مداوم سپر تدافعی سایبری است که هم پرهزینه است و هم بسیار دشوار. اما حملات سایبری لحظه‌ای هستند و پس از اتمام اثری از آنها دیده نمی‌شود. به گفته رئیس بخش سایبر نورتروپ گرومن، این شرکت مشغول طراحی روش‌هایی است که سیستم تدافعی سایبری ایرانیز مانند سیستم‌های تهاجمی موقتی و از لحاظ ردگیری بسیار دشوار خواهند کرد.
حامد بهروان with Voice of America. In terms of the rapid response that you mentioned,
ورن بویل در پاسخ به بخش فارسی صدای آمریکا در مورد اینکه آیا چنین سیستم تدافعی روش‌های حملات سایبری توسط کشورهایی چون ایران، سوریه و چین را تجزیه و تحلیل کرده و بر اساس آن تغییر می‌کند یا خیر، گفت زیبایی چنین سیستمی عدم وابستگی آن به نوع حمله و کشور حمله کنند است و فرقی نمی کند که چه کشوری از چه روشی استفاده کند. در همین همایش دستیار ویژه پرزیدنت اوباما گفت امنیت سایبری تنها یک چالش فنی نیست. او به چالش‌های دولت برای جذب نیروهای زبده امنیت سایبری اشاره کرد، از جمله دشواری رقابت با بخش خصوصی که حقوق‌های بسیار بالاتری به چنین افرادی پرداخت می‌کند. مایکل دانیل گفت یکی از مشوق‌های کار کردن برای دولت نوع پروژه‌هایی است که نیروهای زبده سایبری می‌توانند در آن سهیم باشند. او همچنین گفت دولت آمریکا مشغول تعیین چارچوب‌ها و استانداردهایی در دنیای سایبر است و قصد دارد با همکاری بیشتر با بخش خصوصی و همچنین دانشگاه‌ها استفاده از این چارچوب‌ها را همگانی کرده تا نسل جدید تربیت شده در دانشگاه‌ها و یا بخش خصوصی بتوانند برای مبارزه سایبری به راحتی جذب دولت شوند. حامد بهروان، صدای آمریکا، واشنگتن دی سی.
خب مثل هر جمعه میرسیم به بخش بررسی فیلم‌های جدید سینماهای آمریکا و پیش‌بینی فروش آنها با همکارم بهنام ناطقی از نیویورک. خب بهنام، هفته پیش صحبت از سپتامبر سیاه بود، حالا همه از اکتبر درخشان حرف میزنن، قضیه از چه قراره؟
خب می‌بینی که برخلاف صنایع دیگه، صنعت سینما مینی با دل و روح سر کار داره و بازار کساد سپتامبر امسال که گفتم رکود درآمد سینما ها در 6 سال اخیر سابقه نداشت، یک باره میچرخه و جاشو میده به اکتبری که به گفته کارشناسان بهترین اکتبر تاریخ گیشه است در آمریکا. از شگفتی های هفته پیش فیلم کمخرج انابل بود. انابل برای استفاده از فروش خوب فیلم کمخرج سال پیش از همین تیم فیلم کانجرینگ ساخته شده و داستانش اون عروسک خبیث و بدنهادی بود که جن زده شده بود. اینجا میبینیمش که این عروسک دروازه جهنم هست برای یک زوج جوان و نوزادشون. شگفتی این فیلم کمخرج و تا حدود بسیار تقلیدی انابل و بدون ستاره های مشهور این بود که در مقابل فیلم عمده‌ای مثل فیلم گان گرل مقاومت کرد و فروشش 37 میلیون و 100 هزار دلار خیلی نزدیک بود به فروش فیلم گان گرل یا دختر ناپدید. ولی موفقیت فیلم گان گرل هم برای کارنامه خود دیوید فینچر کارگردانش بی سابقه بود، چون فروش سه روز اول اون به از 37.5 میلیون دلار بالاتر زد. و هرچند که خب شهرت بن افلک و شهرت خود فینچر در فروش این فیلم بی اثر نبود، ولی نقش اصلی رو در فروش بالای این فیلم کتاب خانم فلین بازی کرد، خانم گیلیان فلین نویسنده که دو سال پیش مدت‌ها این کتاب در رأس کتاب‌های پرفروش هفته جدول نیویورک تایمز بود و اتفاقا هفته پیش هم بعد که اکران فیلم شروع شد دوباره برگشت باز به رأس کتاب‌های پرفروش هفته. برای فیلم گانگر حالا از امروز تازه که اکران هفته دوم اکران شروع میشه بالای 20 میلیون دلار فروش پیش بینی شده که بار دیگه باز میره در صدر جدول و رقیب جانانه هست در هفته دوم برای فیلم‌های جدید مثل فیلم قاضی د جاج، چون هر دو فیلم تماشاگرای بزرگسال رو هدف گرفتن.
Grandpa Palmer's dead too?
No, Grandpa Palmer's dead to me. It's like a figure of speech.
رابرت دانی جونیور یک وکیل دعاوی پرمشغله و پولساز نیویورکی است که در دیداری از شهر زادگاهش مجبور می شود و اصرار می کند که از پدرش قاضی سختگیر و نسازی با بازی رابرت دوال که ناغافل به قتل متهم شده دفاع کند. تیم قاضی با سرمایه 50 میلیون دلار نخستین محصول تیم دانی است، شرکتی که رابرت دانی جونیور با همسر 40 سالش تهیه کننده سوزان دانی راه انداخته که با شکم حامله روی فرش قرمز کنار شوهرش بود.
Hank, thanks for coming. I'm sure your mother would have appreciated it.
5 سال است از فیلم تکنواز سولویست تا کنون که رابرت دانی جونیور یا کمدی بازی کرده یا در نقش ابرقهرمان آیرن من ظاهر شده و نقش جدی نداشته.
My close up.
دانی جونیور میگوید در این فیلم با تصویر نمای نزدیک صورت خودش بیشتر از همه چیز حال کرد. اما سوزان دانی جونیور جدی است. او میگوید از اینکه داستانی انسانی و سرگرم کننده روی پرده آوردند خوشحال است و وعده میدهد که تماشاگرها تعجب خواهند کرد که چقدر خنده‌دار هم هست. تیم قاضی برای تهیه کننده و کارگردان 45 ساله دیوید دابکین هم یک تغییر مسیر است از کمدی‌های عوام‌پسند به یک قصه درام.
You're going to love it.
Yeah, check it out.
I'll give you your money back if you don't like it.
رابرت دانی جونیور وعده میدهد که پول هر کی از فیلم خوشش نیاید از جیب خودش خواهد پرداخت.
My father's a lot of unpleasant things. A murderer is not one of them.
برگ برنده فیلم بازی دو هنرپیشه توانا در برابر هم است که منتقد لس آنجلس تایمز رو به یاد جیمز دین و ریموند مسی انداخته در فیلم ایست آف ایدن شرق بهشت، اما در نشریات حرفه‌ای ضرب آهنگ فیلم کشدار و کند توصیف شده که در این بازار رقابتی یک امتیاز منفی است.
حالا بهنام، در این بازار رقابتی که گفتی هیچ احتمال داره که فروش قاضی به فروش سری فیلم‌های مرد آهنی نزدیک شه؟
خب به هیچ وجه. تماشاگر متفاوتی داره، این تماشاگر بزرگسالن و همونطوری گفتم رقیب هم زیاد هست. قاضی ولی اکران خیلی بزرگی داره، روی 3003 پرده نمایش داده میشه، ولی فروشش گفتن از 15 میلیون دلار پیش بینی شده بیشتر نمیزنه، که تازه سوم میشه این هفته بعد از فیلم کمدی خانوادگی الکساندر و دادا 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 دا.
در فیلم الکساندر و روز وحشتناک ناخوش ناگوار خیلی بد، استیو کارل و جنیفر گارنر پدر مادر یک خانواده پر جمعیت هستند که یک روز تمام همه با بدبیاری و حادثه های بزرگ و کوچک ناگوار روبرو می شوند تا قدر هم و قدر روزهای خوب رو بدانند.
You were great with them. I mean, believe it or not, you can tell she's a very good mom.
استیو کارل از همبازیش تعریف می کند که با بچه ها خوب تا کرد و نشون داد که در زندگی واقعی هم مادر خوبی است. فیلم الکساندر داستان یک روزه کتابچه 32 صفحه‌ای مصور برای بچه‌ها که 42 سال پیش منتشر شده رو گسترش می‌دهد به 2 روز و به همه اعضای خانواده.
We all worked really hard on.
خانم گارنر می‌گوید سعیشون این بود که سر صحنه بچه‌ها احساس راحتی بکنند.
Let's go Wreck-It Ralph.
بدبیاری های خنددار فیلم الکساندر رو منتقدها فاقد تخیل و ناشی از سناریوی تنبلانه فیلم دانستند، اما فیلمی است که احتمالاً بچه های خردسال از دیدن اون لذت میبرند.
خب درآمد اصلی این محصول شرکت دیزنی بعد از اکران خواهد بود که پیش بینی شده تبدیل میشه به DVD مورد علاقه برای بچه‌ها به سال‌های سال، ولی با 18 میلیون دلار فروش در اکران اول روی 3088 پرده مقام دوم رو میگیره این هفته.
و همونطور که گفتی اکتبر درخشانیه بهنام، چون الان گزینه‌های خیلی زیادی تو سینماهای چند پرده‌ای سراسر آمریکا هست.
درسته و شاید بشه گفت برای هر سلیقه فیلمی هست، ولی زیادم این حرف درست نیست، چون مثلا امروز فیلم دراکولا آنتولد یا دراکولای ناگفته هم اکران میشه. معلوم نیست این فیلم مثلا برای چه سلیقه هست. فیلمی سراسر نقاشی کامپیوتری بیشترش، از یک شخصیت و یک قصه تکراری با شرکت لوک اونز در نقش دراکولا. اینو گذاشتن حالا رو 2800 پرده. به قول منتقد باستون گلوب ناگفته نیست چیزی در این فیلم، بلکه در واقع بازنویسی هست. اونم انگار یه بچه 12 ساله که از فیلم ارباب حلقه ها به هیجان اومده نشسته این سناریو رو نوشته. علارغم نقدهای منفی و حتی تمسخرآمیز علیه این فیلم، براش 14 میلیون دلار فروش پیش بینی کردن که میاد در مقام پنجم جدول. اما قاصد رو بکشید یا پیام رسان رو بکشید که شاید میشه یه فیلم تفکر برانگیزی باشه، حاصل تلاش خیلی زیاده جرمی رنر به عنوان بازیگر نقش اول و تهیه کننده فیلم. اکران محدودی داره روی 347 پرده.
Gary Webb, San Jose Mercury News.
You believe in conspiracy theories, Gary?
No, I don't believe in conspiracy theories.
پیام‌رسان گری وب است با بازی جرمی رنر، یک خبرنگار جنجالی روزنامه مرکوری سن‌خوزه که در دهه 80 متهم شد مقالات ساختگی منتشر کرد درباره نقش سازمان CIA و مخالفان حکومت سوسیالیست نیکاراگوا در فروش کوکائین در بازار آمریکا. بازیگر و تهیه کننده فیلم جرمی رنر میگوید خوبی این فیلم این است که طرف دیگر را نشان میدهد. موضوع سرگرمی نیست، بلکه درک روابط درونی و پشت صحنه داخلی یک روزنامه است و اینکه خبرنگار تحقیقی بودن چه جور چیزی است. گزارش‌های گری وب رو روزنامه‌های عمده کشور از جمله نیویورک تایمز و واشنگتن پست رد کردند و خود او هم سرانجام ناچار شد ادعایش رو پس بگیرد و خودکشی کرد. به قول منتقد نیویورک پست، کار کارگردان مایکل کوستا به جذابیت کار آلیور استون نیست که مثلا در فیلم جی اف کی از یک داستان ساختگی درباره نقش دولت در ترور رئیس جمهوری یک فیلم جذاب و هیجان انگیز به وجود آورده بود.
مرسی بهنام ناطقی از گزارش درباره اکتبر درخشان. تا هفته دیگه، شبت بخیر.
مرسی.
و ریچارد اودون یکی از پیشگامان عکاسی مد و پورتره در آمریکا بود که با سبک خاصش آثار ماندگاری از ستارگان دنیای هنر و مد بر جای گذاشت. در برنامه 26 دریچه همکارم حسن سربخشیان مروری داشته بر زندگی و آثار او.
سلام، من حسن سربخشیان هستم، به یکی دیگر از برنامه‌های دریچه خوش آمدید. در این برنامه درباره عکاسی مد و پورتره با شما صحبت خواهیم کرد. آقای ریچارد اودون از پیشگامان عکاسی مد و پورتره در سال 2004 در امریکا در سن 81 سالگی درگذشت، اما آثار بر جای مانده از ایشون الگوی بسیاری از عکاسان بود تا بتونن همچون آقای اودون عکاسی بکنن. در این برنامه نگاهی داریم به آثار آقای ریچارد اودون.
اول اکتبر سال روز مرگ ریچارد اودون، عکاس مشهور مد و پورتره بود، کسی که روزنامه نیویورک تایمز در یک آگهی به مناسبت درگذشتش اینگونه نوشته بود: عکس‌های مد و پورتره او کمک کرد تا سبک تصویر آمریکا، زیبایی و فرهنگ آن در نیم قرن گذشته تعریف شود. او در خانواده یهودی در نیویورک در سال 1923 متولد شد. در 12 سالگی با دوربین کوداک برانی به عکاسی پرداخت که اولین فرد مدل برابر دوربینش خواهر وی لوئیس بود. پدرش تاجر موفق متولد روسیه بود که بعد از مهاجرت به آمریکا در خیابان پنجم نیویورک گالری خیابان پنجم اودون را راه اندازی کرده بود. مادرش هم از خانواده‌ای می‌آمد که در صنعت پارچه بافی و مد مشهور بودند. بعد از یک سال تحصیل در رشته فلسفه و شعر در دانشگاه کلمبیا در نیویورک، آن را رها کرده و به عکاسی به صورت جدی پرداخت. ابتدا عکس‌هایی برای کارت‌های شناسایی نظامیان آمریکایی می‌گرفت. همزمان با سال‌های آخر جنگ جهانی دوم به یادگیری عکاسی در نزد الکسی برادویچ روسی در نیویورک پرداخت و خیلی زود توانست پله‌های پیشرفت را طی کند. او در سال 1946 استودیوی خود در نیویورک را تأسیس کرد و عکس‌هایش در مجلات ووگ، لایف و هارپرز بازار به چاپ رسیدند. او مخالف عکاسی به روش سنتی بود که در آن مدل‌ها بدون هیچ احساسی برابر دوربین قرار می‌گرفتند. به جای آن، اودون به مدل‌هایش نشان داد با احساس بوده لبخند بزنند و به دفعات در فضای بیرون و نور طبیعی از آنها عکاسی کرد که در آن زمان انقلابی در عکاسی مد به شمار می‌رفت. اما در اواخر دهه 50 میلادی او از عکاسی در بیرون ناراضی به نظر آمده و رو به عکاسی در استودیو با نور مصنوعی گذاشت.
به نظر می رسید او گوشه‌گیر شده بود به خاطر اینکه از افراد و مدل‌های مشهور زیادی عکاسی کرده بود و حس نمی شد که او با مردم عادی در تماس باشد. او چندین سال به عکاسی در غرب آمریکا پرداخت و با پس‌زمینه سفید به همه جا سفر کرد و استودیو خود را همیشه با خود می برد تا آنها را از محیط جدا کند. بنابراین شما فرد را می بینید با اصل و جوهر او.
در اواخر دهه 60 میلادی او رو به عکاسی از کارگران، سیاستمداران و ناراضیان فرهنگی آورد. عبدون همیشه به دنبال ثبت شخصیت فردی اشخاصی بود که برابر دوربینش می ایستادند. او با فرمت بزرگ 8x10 اینچ و با دوربین ویو که به روش داگرتیپ ساخته شده بود عکاسی می‌کرد.
او 77 ساله بود و هر عکسی که می‌گرفت می‌پرید بالا. اون با دوربین قطع بزرگ عکاسی می‌کرد. مثل یه صفحه بزرگ داخل دوربین قرار می‌گرفت. فیلم نبود، بلکه یه صفحه‌ای بود که فیلم روی اون قرار داشت. اون منو شرمنده خودش کرده بود. به خاطر اینکه توی این شغل افراد خیلی از خود راضی میشن. اون میگفت یه عکس مود دیگه بگیریم. به عنوان یه پیرمرد 77 ساله وقتی که عکس میگرفت سرشار از هیجان بود. انرژی فوق‌العاده‌ای داشت.
گارت الفرینگ که به جمع‌آوری آثار عکاسان مشهوری همچون ریچارد اودن، ایروید پن، پیتر برد و هلموت نیوتن مشهور است، درباره اهمیت این آثار میگوید:
اگر شما واقعا به تاریخ عکاسی قرن بیستم نگاه کنید، جدای از این که فقط سندی ثبت شده باشند، فکر میکنم آنها تاثیرگذارترین عکس ها بودند. بنابراین وقتی شما به یک مجله بزرگ یا کتاب بزرگ نگاه میکنید، آنها شما را تحت تاثیر قرار میدهند و برای من این عکس ها مهمترین آثار آن دوران به شمار میروند.
مرلین مونرو، پابلو پیکاسو، مالکم ایکس، خوانندگان گروه بیتلز و بسیاری از مشهورترین ستاره های دنیای سینما و هنر برابر دوربین ریچارد اودون قرار گرفتند تا تصاویرشان برای همیشه در ذهن همگان جاودانه باقی بماند. عکس های او در سال 2004 قبل از مرگش در حراجی کریستی در لندن به فروش رسیدند تا سرمایه‌ای برای آغاز به کار بنیاد ریچارد اودون باشند. 60 عکس اودون در سال 2004 به مبلغ بیش از 6 میلیون دلار به فروش رسیدند. آثاری که از عکس های گروه بیتلز تا آمریکایی های غرب این کشور را در بر داشت. آثار اودون در سطح بین المللی در دنیای هنر و نزد خریداران حراجی های معروف طرفداران بسیاری دارد. پایتخت های مهم هنری در کشورهای اروپایی و آمریکایی همواره محل نمایش آثار وی بودند و عکاسان بسیاری نیز تحت تاثیر شیوه عکاسی او قرار گرفتند و تلاش کردند تا به روش او و با استفاده از پس زمینه سفید عکاسی کنند. وی در زمان مرگش 81 ساله بود که در سن آنتونیوی تگزاس درگذشت.
آسانی انتشار عکس ها در شبکه اجتماعی اینستاگرام با استفاده از تلفن های همراه باعث شده بسیاری از افراد از روزمرگی های زندگی خودشون برای ما روایت کنند. یکی از این افراد محمد اهل شمال ایران هست که از زندگی روزمره خودش در روستا و مزرعه خودش برای ما روایت میکنه.
یک دهاتی بی سواد، کشاورز و چوپان شمالی، نوشته ایست که محمد در حساب کاربری سالار پولاد در اینستاگرام نوشته است. او که عکس‌هایی از زندگی روزمره خود را همراه با نوشته‌ای کوتاه در کنارشان منتشر می‌کند، از کار در مزرعه، پدر و مادر، حیوانات و میوه‌جات مزرعه‌اش عکاسی می‌کند و نشان می‌دهد که از زندگی خود لذت می‌برد. در توصیف عکس‌ها هم ذوق خوبی دارد. چه وقتی که از نجات جوجه بلبل بال شکسته ای از چنگ گربه صحبت می کند و می گوید و من همون سوپرمنی که جوجه بلبل واسش دعا کرده بود و انتظارش رو می کشید از راه رسیدم، فقط شنل قرمز کم داشتم. و چه زمانی که از ذوق زدگی جوان شهری می نویسد، از شهر اومده بود، از رفتارش فهمیدم برای بار اولشه که جنگل رو دیده. بدبخت آب رودخونه با عمق 1 متر رو با استخرهای عمیق تو شهر اشتباه گرفته بود. در نوشته ها و عکس های محمد، انتقادات او از زندگی شهری و شهرنشینان نیز کم نیستند. چانجا که از علیرضا میگوید تازه نامزد کرده بود و میدونست یک نفر خون چشم انتظارشه. خوب میدونست هرچی بوی عرق بیشتری بده و خسته تر باشه، با افتخار بیشتری میتونه به خونه برگرده. برعکس جوون های شهری که موقع ملاقات با دوست دختر یا نامزدشون اتکلون و آرایش و لباس شیک و پیک و غیره، یا وقتی حتی گربهش را با گربه های شهری مقایسه می کند و می نویسد بهش گفتم یه ژست خوب بگیر، می خوام ازت عکس بگیرم بفرستم واسه بچه های اینستا تا بهشون نشون بدم گربه مزرعه ما چقدر با کلاسه و هیچی از اون گربه های لوس و دست و پاچه لفتی شهری کم نمیاره. و مثلا در مورد سگش میگه امروز در مزرعه از مزایای داشتن یه دوست خیلی قوی خیالم راحته. وقتی خدایی نکرده اتفاقی برام تو جنگل افتاد، کافیه فقط خودم رو قالتمال بندازم، اون وقت خودش منو یه راست میبره به مزرعه.
عکس‌های خود را با ایمیل dari@vionews.com برای ما ارسال کنید و از طریق فیسبوک و صفحه اینستاگرام با ما در ارتباط باشید.
و به این ترتیب به پایان ساعت خبر امشب می‌رسیم. تا بخش‌های خبری دوشنبه، شب خوش.